بله فیروز منم پریزه.
عجب. خب پس دیگه خداحافظی کنیم تا انشالله دیگه. آقا مهندس دیگه من کار ندارم، دفعه بعد شما باید اینجا پیش ما باشی، بخوام دیزی بار بذارم. میای
حتما. بله
مدیا خودتو
از همراهی با برنامه‌های رادیو فرهنگ امیدواریم که شما شنوندگان عزیز لذت ببرید، بهره‌مند بشید و استفاده بفرمایید. هر نقطه نظری هم که داشتید لطفاً با راه ارتباطی رادیو فرهنگ از طریق 3558 و دو تلفن 220-400-85 و 220-58-800 و همینطور شماره های روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و سامانه پیام کوتاه 30162 مطرح بفرمایید. خوشحال میشیم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان گرامی رو دریافت بکنیم. در بخش شبانگاهی و سحرگاهی به اتفاق همکار نرجمندم تا ساعت 6 صبح در خدمتتون هستیم و دعوت میکنیم که تا لحظات دیگر شنونده 7 نمای ماندگار باشید به مدت 24 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی بود یکی نه.
حالا دیگه رسیدم پشت دیوارای این خونه.
دیدی اینو کی تا فرشته ندیدم.
حالا من به این خواهر منتظر چی بگم؟
راست بگو. ترسیدی؟
چیزایی که تو دنبالشی نشونه غیرت و ثوابه.
من توی این دو روز تمام تلاشم رو کردم تا صدای این تو نگاه قطع شد، اما نشد.
چی تو بار آهنه که دل نگرونی اسکندر هست؟
یه سما
هفت نمای ماندگار.
خدا را دام بیدو برست دفعه شا
بری دوان بیرم دروش
خدا های امبر
بیدو برو
بیدو خدا های امبر امی بیدو ترکش مونه دو
هم بیرم دفعه ها
به نام خدا و سلام. سینمای دفاع مقدس یکی از مهمترین بخش‌های هنری این مرز و بومه که با ویژگی‌های منحصر به فردش تونسته جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان سینما باز کنه. امروز و در نمای دیگری از هفت نمای ماندگار سینمای دفاع مقدس به فیلم سینمایی ایستاده در غبار می‌پردازیم.
احمد که ما می‌شتابیم اکثر حرفش قدرت نیرو ثروت هم نگاه کنم
اصلا من فکر نمی کردم که وارد سیاست بشه.
شرف ما، زندگی ما، اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی اونوشان
سال 59 میخواستم اعزام رو میکنم بیره منطقی من یه گروه 70 نفر از تهران رفتیم. اونجا همین دوستم مثلا مسئول سپاهی که فرمانده سپاهی که این چیه اون چیه گفتم برادر احمد برادر احمد برادر احمد
بیت‌المقدس مقدس مرحله اول عراق از همه طرف میزنه.
من که فرمانده سپاه شدم دست همت رو گرفتم و با هم رفتیم مریضا رو پیش احمد
فیلم سینمایی ایستاده در قبار.
ایستاده در قبار فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد حسین مهدویان و تهیه کنندگی حبیب الله ولی نژاد، محصول سال 1394 سازمان هنری رسانه‌ای اوج. این فیلم برای حضور در بخش نگاه نو 34مین دوره جشنواره فیلم فجر انتخاب شد. ایستاده در قبار سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر 1394 رو از آن خودش کرد. فیلم ایستاده در قبار در گونه مستند درام و جنگی تولید و در تاریخ 19 خرداد 1395 در سینماهای ایران اکران شده. احمد متوسلیان که دوران نوجوانیش رو در سکوت گذرونده و اکنون بزرگتر شده، فرمانده لشکری میشه که باید در دروازه های خرمشهر با دشمن بجنگه. اما سرنوشت اون فرسنگ ها دورتر از مرزهای ایران رقم میخوره. این فیلم درباره زندگی احمد متوسلیانه. بازیگران اصلی این فیلم عبارتند از هادی حجازی فر، امیر حسین هاشمی، سوده از قندی، فرهاد فداکار، عماد محمدی.
دوران بچه خیلی گوشیدی. حالا نمیم در اصلا چی بود. یاد ندارم یه رفت یه والیبالی بازی کرده باشه، یه فوتبالی بازی کرده باشه، اصلا بازی کرده باشه. من نهی تنها بازی که دوست داشت اونا تو خلوتی میگو بیا شمشی بازی کن. یکم قویه که بود انقدر میزد شما بشن. اگه باش رفقی میشدی خیلی برم کنار نگاه میکردی. نه اما وقتی باش قاطی میشدی قلب خیلی رفت میشد. خیلی رفت
درسش نه خوب بود نه بد. از مدرسه که می اومد دفتر کتابش رو گذاشته نگذاشته می رفت در مغازه پدرش رو کمک کرد.
پدر ما عقیده داشتن که ما خیلی تو کوچه نباشیم، برای همین ما چهار تا داداش حسرا می رفتیم کمک پدر. معمولا روزهای عادی تا ساعت 9 شب بود تا مغازه بسته می شد و حدود یک ماه دو ماه به اتفاق کار بیشتر بود تا 1-2 شب ما کارمون تونیم کشید تا تعطیل بشه مغازه.
شما با نمایی از 7 ماندگار سینمای دفاع مقدس همراه هستین. ایستاده در قبار. اگرچه فیلم فضای شبیه به مستند داره و با نریشن به جلو میره، اما نوع روایت فیلم و پردازش موقعیت‌ها و معرفی شخصیت‌ها به قدری اصولی و تکنیکیه که تماشاگر احساس می‌کنه که با یک فیلم درام داستانگو طرفه و تا انتهای فیلم این فضای مستندگونه و بدون دیالوگ رو می‌پذیره. چرا که هدف ایستاده در قبار معرفی حاج احمد متوسلیان به مخاطبه. از سوی دیگه فیلم نمیخواد تصاویر و حرفهای قلف شده از رشادتهای متوسلیان را به نمایش بگذاره، بلکه هدف فیلمساز ما در مرحله اول پرداختن به دفاع مقدس و در مرحله دوم حاج احمد متوسلیانه. ایستاده در قبار فارغ از دیالوگ به صورت نریشن از زبان خانواده، دوستان و همرزمان متوسلیان شکل پیدا میکنه و هیچ کدوم از این افراد قصد بزرگ جلوه دادن حاج احمد رو ندارن. اونها چیزی رو روایت میکنن که دیدن و حالا این فیلم هم به جنگ میپردازه و هم در لابلای پلانها رشادتهای حاج احمد رو به ما نشون میده. این شیوه داستانگویی اگرچه در سینمای ما برای نخستین باره که اتفاق میفته، اما به این نکته مهم باید توجه داشته باشیم که مهدویان مهارت خاصی در این شیوه داستانگویی داشته که تونسته لبه تیغ حرکت کنه تا فیلمی بسازه که مخاطب عام هم با اون ارتباط برقرار کنه. هوشمندی مهدویان در کارگردانی و بهره‌گیری او از یک فرمانده جنگی باعث شده فیلمی ساخته بشه که اگرچه در نگاه اول شکل مستندگونش مخاطب رو از دیدن این فیلم منصرف میکنه، اما وقتی فیلم جلو میره سکانس های تأثیر گذار تماشاگر رو تحت تأثیر قرار میده و این باعث میشه تماشاگر تا انتها با فیلم همراه باشه.
محمد حسین مهدویان، کارگردان.
راست شده خواهی، خب بالاخره توی این موضوعات این حساسیتی که شما میگید وجود داره و من فکر میکنم بخشش هم خط قرمزه که خودمون تو ذهن خودمون درست کردیم و فکر میکنیم که اگه مثلا سراغ این موضوع بریم به درد سر میکنیم. من تجربه کار قبلی من نشون داد که میشه رفت استقبال بعضی از این موضوعات و نگران این من موقعی که واقعا فیلمنامه رو مینوشتم فکر میکردم خب مثلا اگه فیلمنامه رو من بنویسم و از این فیلمنامه آماده شد، گفتم خب این فیلمنامه به محض اینکه بدم به تهیه کننده احتمالاً میگن نه اصلا فیلم قابل ساخت نیست، منم مثلا پام میکنم توی کفش میگم نه حتما همین فیلمنامه رو باید بسازم و بعد اونا میگن نه و تموم میشه دیگه، نهایتا یه فیلمنامه نوشتم و به نتیجه نرسیده. یعنی خودم آماده کرده بودم برای اینکه این فیلمنامه رو نپذیرن برای اینکه ساخته بشه. در نتیجه موقعی که داشتم فیلمنامه می‌نوشتم خیلی نگران نبودم چون آخرش رو دیگه برای خودم ساخته بودم. ولی خیلی جالب بود وقتی فیلمنامه رو بردم، غیر از بعضی مواردی که حالا توی بحث بالاخره به یه راه میانه توش رسیدیم، با کلیت فیلمنامه و با استراتژی فیلمنامه مشکلی نداشتن و اصلا انگار اونا منتظر بودن که یه کسی یه وقتی بیاد بالاخره یه جور دیگه راجع به جنگ حرف بزنه. یعنی فکر میکنم که حالا اعتمادی که تهیه کننده این کار به ما کرد یه بخش حالا شاید به خاطر کار قبلی بود، قطعا همینطور بود، ولی اونها به هر حال دوست دارن که حرفای تازه زده بشه. اونها هم تو همین جامعه دارن زندگی میکنن، میبینن که چه اتفاقایی داره میفته. گاهی اوقات این رو هم باید در نظر بگیریم که ماها به عنوان فیلمساز هم بعضی وقتا پیشنهاد جسورانه نداریم برای کار کردن و خودمون هم محتاطیم. من خیلی احتیاط نکردم راجع به این موضوع و شرایطش پیش رفت، یعنی که به حال با صداقتی مواجه شدیم، گفتیم چجوری میخوام فیلمونو بسازیم و خیلی مشکل زیادی بر نخوریم. البته توی بخش‌های به هر حال همیشه این حرف و حدیث ها وجود داره و خواهد داشت، یعنی در مورد این فیلم هم هست. من این که دارم میگم راجع به کسایی که فیلم رو در واقع تولید کردن، سرمایه‌اش رو در واقع تامین کردن، در واقع تهیه کننده فیلمه. ولی مهم اینه که بالاخره اگه قراره که کار متفاوتی بکنیم، تهیه کننده ها هم به حال یکی از وظایفشون همینه دیگه که استقبال این فشارها برن و به حال شرایط فراهم بکنن که فیلم ساز توی شرایط آرومی بتونه فیلمش رو بسازه. که خدا شکر آقای والی نژاد، آقای بنان و دوستان دیگه این در واقع بزرگواری رو کردن و یه جور سپر ما بودن توی این فیلم.
یه خاطره یادم، هیچ وقت یادم نمیاد، سر کلاس درس خواب شد یادم، معلم میگه نه صداش نکن، میدونست این شبا کار میکنه، نداشت بیدارش کنه بذار بخواب.
برادر کوچیکم کمتر کمک میکن، خیلی وقتا با پدرم رو در رو میشد و محکم میگه من نمیام، نمیخوام، یه همچین حالتی رو داشت از اول. به خاطر همین احمد گفتش که مثلا بهتر بخواد کمک کنه و یه وضعیت مهربون تری داشت و با گذشتر رفت شبانه خوندن و کمک بیشتری به آقا، ولی کار سختی بود برای هر چهار تاشون.
واقعیت اینه که جامعه تیپ های مختلف توش دارن زندگی میکنن، بخشی از این مردم میتونن مخاطب فیلم هم باشن. من که قرار نیست همه مردم رو راضی کنم، ممکنه مثلا دوستای شما توی اون دسته از مخاطبی باشن که از این خوششون نمیاد. خیلی استوری ندارم که بگم که همه از سینما خوششون میاد. مضافاً بر این که شما میگید فیلم باید توی سینما حقیقت باشه یا نباشه، به هر حال ما فیلم رو دادیم به جشنواره فیلم فجر، هفت نفر از به هر حال آدمایی که به قول معروف آدم شناخته شده هستن توی سینما به عنوان هیئت انتخاب بودن این فیلم رو انتخاب کردن. ببین من وقتی فیلم رو میسازم و عرضه میکنم، شما محقید، حق دارید کاملا به عنوان یک مخاطب بگید این فیلم اصلا نباید اینجا باشه. من اصلا از این موضوع ناراحت نمیشم، ولی خوشحالم که هیئت انتخاب به شما فکر نمیکنن. یعنی من فیلم رو توی پروسه، توی روند کاملا قانونی به جشنواره فیلم فجر دادم و عرضم به حضور شما آدمایی هم که اونجا هستن خیلی فشارپذیر نیستن. به حال آقای جیرانی غیر از اینکه فیلمسازه اهل رسانه هم هست دیگه، برید بپرسید ازشون که آیا در مورد فیلم ما کوچکترین فشاری بوده، آیا غیر از این بوده که همه اعضای هیئت انتخاب به اتفاق از فیلم ما خوششون اومده بوده و فیلم ما فیلمی بوده که با 7 رأی از هیئت انتخاب انتخاب شده. ما ژانرهای ترکیبی که بین فیلم های در واقع فیکشن و داکیومنتری که خب بالاخره باید ببینیم که اصلا این فیلم اول باید بیان تئوریسین ها نظر پرداز منتقدا روش حرف بزنن که این فیلم مثلا چیه.
شما شنونده برنامه هفت نمای ماندگار هستید و در این برنامه به مرور فیلم سینمایی ایستاده در غبار پرداختیم. در ساختار محکم این فیلم که ذره ذره شخصیت حاج احمد متوسلیان نه البته با نگاهی یک طرفه و جانبدارانه اونجوری که رسانه ملی به این شخصیت ها میپردازه شکل میگیره. شخصیتی محکم، نفوذناپذیر، باهوش و در این حال رقیق القلب و مهربان که پیش از اون که به منافع خودش فکر کنه مردم و مسیری که برای خودش مشخص کرده اهمیت دارن. صحنه‌ای در میانه فیلم هست که طی اون احمد متوسلیان با بیسیمی که روی دست بلند کرده تا صدای کارزار جنگ رو به گوش فرماندهانش برسونه و به اونها بفهمونه که سربازانش چه اوضاع بدی دارن، وسط میدون جنگ ایستاده. صحنه آهسته میشه و غبار فرمانده جنگ رو در بر میگیره. این درست لحظه‌ایه که نام فیلم نموده عینی پیدا میکنه. ضمن این که ایستاده در غبار به نوعی نشان دهنده سرنوشت نامعلوم احمد متوسلیان هم هست که هنوز هم کسی نمیدونه چه بر سرش گذشته. مردی که می ایسته تا اون چیزی رو که فکر میکنه درسته به دست بیاره و این خواسته حتی میتونه کمی مهمات باشه، در حالی که در میان سفیر آتش دشمن و غبار بلند شده از اصابت خمپاری به زمین ایستاده.
هادی حجازی فر بازیگر.
واقعیتش اینه که من موقعی که در واقع قبول کردم که همکاری کنیم و الانم باعث افتخارم هست، علاوه بر همه تجربه‌ای که اول کار داشتم، به هیچ عنوان فکر نمی‌کردم که اینقدر سخت باشه کار ایستاده در غبار. ما از همون ابتدا سه ساعت و نیم ما هر روز گیریم داشتیم، نزدیک یک ساعت و نیم پاک کردنش. یعنی من بزرگترین مشکلم توی این کار همین گیریم بود. بعد به اضافه این که آقای متوسلیان قشنگ یه سطح صاف راه نرفتن، منم اصلا آمادگی بدنیم در این حد نبود و واقعا روزای اول دیگه اصلا التماس حسین داشتم میکنم. و این که سرعت ما خیلی زیاد بود توی کار، به جز اون بخشای بدنی، مسئله دیگه این بود که من اصلا هیچ نمونه قابل استنادی نداشتم به این شیوه بازی که در واقع دیالوگ حذف شده، نمونه مشابه نداشتم جز همین آخرین روزهای زمستان.
در زمان خودش حاج غلام حسین مرحوم سال 45 کشش ماشالله بروبیایی بود. یادم این ماشین شولدش سفید 66 هم خریده، یه راننده هم گرفته بود. اون محل خوشه شلتر کسی نداشت.
من یه آدمی بودم تقریبا تک بودم، تنها بودم، ایشون هم تنها بود. میمونی صحبت میدرستم مثلا از وضع زندگی، چرا اینجوریه، حضور بسیم چکار کنیم چکار نکنیم. اون دوستات مثلا یه آدم قریبشه که اونایی که مظلوم واقع میشن و نجات بسن. اکثر حرفش اینجور قدرت، نیرو، ثروت هم نقع قدرت.
ما موقعی که میخواستیم بریم مریوان به من این گروه تحقیق داده بود خیلی متریال در اختیارم، گفتن که توی کردستان خیلی محبوبه توی مریوان. واقعیتش من خیلی به این حرف باور نداشتم، گفتم بالاخره همیشه تبلیغات بخشی از در واقع واقعیت‌های ماست دیگه. من که اونجا رفتم خیلی از همرزمان در واقع پیشمرگی اون موقع که 17-18 ساله بودن اومده بودن سر فیلم و من با گیریم که اومدم خیلی پذیرفتم منو، یه جاهایی حتی کات می‌دادن به آقای مهدویان که یه دیوان آب برای من بیارن، یعنی مثل یه فرمانده با من برخورد می‌کردن. و یه روز سر فیلم برداری که من نزده 14 ساعت بود گیریم رو داشتم، یه خواستم که پاک کنیم گیریم، و وقتی گیریم رو پاک کردم دیگه اصلا انگار نه انگار دلم کردم و رفتم. یعنی من قبل از این که لذت بازیگری بعد از اکران فیلم در واقع اتفاق میفته از دیده شدن، خیلی خوشحالم که یک تجربه تئاتری به لحاظ تداوم حسا رو من توی این فیلم تجربه کردم در ارتباط با مردمی که میشناختم و دوستش داشتم. اینم بگم که ما رفتیم خونه های در واقع هموطنان سنی هم بودن، بی سنی مذهب بودن برادرامون، توی روستای دزدی که ما رفته بودیم لب مرز بود، مثلا پوستر رنگ رو رفته احمد متوسلیان اونجا داشتن. کار برا من خیلی سخت بود ولی واقعا باعث افتخارمه و میگم وقتی فیلم برداری تموم شد لذت اعظم بازیگری من هم تموم شد، یعنی من کاملا دیگه راضی بودم.
اعلام کرد که خب نیرواتو به خط کن من یه چک بکنم. به خط شدن، گفت من یک دستور خیز 5 ثانیه بهتون میدم، اگر خوب انجام دادید که میرید دکوه جهت استراحت، اگر نه که باید ببینید آموزشونو تکمیل کن.
شروع کرد یاد گرفتن، از اینجاش من دیگه حضور دارم.
برپا داد اینا بلند شدن، گفت آیا ازوی این خیز نیست که من نظرم بود، بچه ها خوب کار نکردن، فردا دوچار مشکل میشن تو این عملیات.
از نظر بنده بچه ها خوب عمل کردن، ولی حاج احمد میخواست بگه چرا شما زودتر اصلا از ساعتی که من مقرر شده آمد. بعد گویی برادر وزبی چه وضعیه؟ جل بستشان شد.
رو کرد به بچه ها گفت حالا آقای وزبایی خودش یه پیز 5 ثانیه میره تا شما یاد بگیرید که خیز یعنی چی. ولی اعلام که کرد به خیز، وزبایی با قدرت تمام گفت نمیخیزم. حاج احمد گفت نمیخیزی؟ با عصبانیت گفت نه نمیخوزم. رو کرد به من گفت بعد از برقیشون بازداشت اسلحه‌شون رو بگیرید. گفتم جلو، گفتم من مسلم ببخشید دستور حاج احمد اسلحه‌تو بده. با قدرت به من گفت نمیدم اسلحه‌مو. من دیدم خیلی بچه جلو 300-400 نیرو، فرمانده تیپ و فرمانده گرگان
نداد اسلحه رو نداد و نهایتا گفت باز احمد من میگم که بازداشتش کنم. سوال ماشین شده و من هم میدونم حاج احمد وقتی به ما گفت بازداشت کن، خود ما استقام قپی برفتن بگنه بازداشت جای بازداشت نبود، انتظاری هم از ما میداشت که ایشون بازداشت، ما چی کاره بودیم که اصلا بازداشت. آرامش کردم، خیلی ناراحت بود که شد، گفت دیگه اصلا دیگه من اینجا نیستم. ای طور برخورد جلوی نیواد بود منو خلاب کرد، اصلا دیگه فرمانده میدادم باشم، گفتم باشه حالا نیواد جمع کن شما بیا. بچه‌هاشم که جمع کرد همونجا تو جمع میکنیم یه همه بچه هم گفتم ما تاوی کنیم. به نظر من اصلا اگر من بودم اصلا به روحیه عملیات نداشت، چه سالت میکردم توهین میکردم بعضی بچه با زحمت رزبایی بازم با علارت و همه چی کنم گفت شما کارت کنم باشم میریم جمع میکنیم میریم دیگه تهران. گفت فردا دیگه اینجا نیستیم تهران. از نظر من صبح حاج احمد سنگ تمام
که گفت شما فکر میکنید اگر من با آقا محسن میگم بخیز میخوام ایشونو تنبیه کنم جلو شما؟ نه، هدف من این نیست. من دوست ندارم خون از دماغ شما بیاد، من دوست ندارم تو عملیات شهید بدیم، دوست ندارم مجروح بدیم. برادرای من شاهد باشید که آقا محسن امید آینده اسلامه. من وزبایی رو مثل چشمام دوست دارم.
بسیار شکننده بود و برخورد داره محسن وزبایی، اما واقعا تو عمل میان در کنار هم میپذیرن که برای هدف مقدسی که دارن باید گذشت کنن، اصرار کنن. من فکر میکنم که محبت اینا نسبت به گذشته بیشتر شد نسبت به هم.
به پایان نمایی از 7 نمای ماندگار سینمای دفاع مقدس رسیدیم. تا نمایی دیگه و همراه با موسیقی بسیار تأثیرگذار ایستاده در غبار، بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. در زبان فارسی برای جمع‌بستن کلمات دو شیوه وجود دارد. جمع‌بستن با الف و نون مثل ایرانی که می شود ایرانیان و جمع‌بستن با ها مثل مهره که می شود مهره ها. در زبان عربی یکی از شیوه های جمع‌بستن کلمات استفاده از الف و ت است، مثل جلسه که می شود جلسات. تعبیر گمرکات مرزی را در نظر آورید. گمرک کلمه عربی نیست، پس نمیتوان آن را به سیاق زبان عربی جمع بست. به جای گمرکات مرزی باید گفت گمرک های مرزی. با رعایت همین چند نکته ساده میتوانیم بهتر فارسی بیندیشیم و بهتر فارسی بگوییم.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم، هم آواز تو منم، همه به جا تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه به جا تنم، وطنم 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 وطنم.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.